أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلهين رضوان الله علیه در فصل 18 بحث را به اینجا رسوندن که یک اصل کلی و یک قاعده حکمی را بیان کردن. فرمود و علم ان النفوس کلما کانت اشرف و اعلا کانت محبوباتها و مرغوباتها الطف و اصفا و ازین و ابها. فرمود هر نفسی که دارای شرافت بیشتر و تعالی بالاتر بوده باشد، محبوب های او و مرغوب های او قهرن لطیفتر و صافتر و مزینتر و با ارزشتر خواهند شد. محبوب هر کسی در معدوده شرافت و شخصیت وجودی اوست. هر نفسی شخصیت بالاتر داشته باشد، هویت خودش را یافته باشد، او به هر چیز پلید و بی ارزش و دون دل نمی بندد. یک انسان با شخصیت با شرف به چیزی دل می بندد که در خور شرافت او باشد، در حد شخصیت او باشد. هرچه شخصیت انسان و شرافت انسان و ارزش انسان و قیمت انسان بالاتر باشد، قهرن محبوبهای او هم لطیفترن، صافترن، مزینترن و با ارزشترن. هر که در هر آرمان است، ارزش او در همان است. این اصل رو که بیان کردن، در ذیل این اصل و قاعده حکمی یه بررسی رو شروع کردن از نباتات و حیوانات و انسانها که نباتات محبوبای اونها چیست؟ چه چیزی مورد رغبت اونهاست؟ چون نباتات به لحاظ وجودی در حد پایین ترن، محبوبهای اونها هم در یک حد پایین ترن، بعد حیوان بالاتر و بعد انسان از او بالاتر. فرمود نباتات در قوای سگانهشان که رؤوس قوای اونهاست فقط لذت طبیعی دارند، اما حیوانات گذشته از اون لذت‌های طبیعی که در حیوان در نبات هست، از لذت حسی و خیالی هم برخوردار است که الان این را میخوان بیان بکنن. درباره نباتات رو خوندیم، الان رسیدیم به بحث حیوان و آنگاه به حول قوه الهی برسیم به بررسی انسان. در حیوان همون سه قوهی که در نبات هست، که در تنمیهش، که در تغذیهش، که در تولیدش، در حیوانم هست. به علاوه اینها که لذتهای طبیعی حیوان است، لذت حسی و لذت خیالی هم در حیوان هست که در نبات نیست. می فرماید ثم اذا نظرت الى قوى الحيوان الذي نفسه اشرف من نفس النبات. شما وقتی قوای حیوانی را ملاحظه می کنید همون حیوانی که نسبت به نبات شرافت وجودی دارد، وجدتها در قوای حیوان که یصدر عن بعض قواها الشعوانیه و هی السلاسل نباتیه من قوت تغذیه و قوت تنمیه و قوت تولید ما یصدر عن تلک القوى الثلاث التي تكون في النبات لكن على وجه التف و ابها. می فرماید وقتی این نظر رو در حیوان و قوای حیوانی می کنید، می بینید که از بعضی از قوای شعوانی حیوان که همون قوای سگانه نباتی است صادر می شود و جدتها یصدر عن بعض قواه شعبانی. حالا این قواه شعبانی همون ستای نباتی است و اون قوه تغذیه و قوه تنمیه و قوه تولید یصدر ما یصدر عن تلک القوه الثلاث همون چه که از اون قواه سگانه حیوانی صادر می شود که همون لذت های طبیعی او را تأمین می کند در قوای ایوانی هم همونها صادر می شود. ما یصدر عن تلک القوى الثلاث التي تكون في النبات منتها در حیوان لكن على وجه التف ابها لطیفتر و با ارزشتر. برای اینکه و ذالک لأن قوت شعبانیت الحیوانیه از هر الموجودات عند الجمهور عشقن و شوقن، به جهت این که قوه شعبانی حیوانی این از هر الموجودات است به نظر جمهور حکما به لحاظ عشق و شوق. ولیس معشوق هذه القوه فی عامه الحیوان ما سوى الناطق الا معشوق قوى النباتیه بینها. می فرماد معشوق این قوه در عموم حیوانات غیر انسان نیست مگر همون معشوق قوای نباتیه، یعنی همونطوری که در بحث نبات مطرح شد هر یک از این قوای سگانه مرغوبی دارد، چیزی دارد که مورد رغبت اوست، محبوب و معشوقی دارد، در حیوان هم از این جهت فرقی نمی کنه. ولیس معشوق هذه القوه فی عامه الحیوان الا معشوق و قوى النباتیه بینها الا ان عشق القوه النباتیه لا یصدر عنها الافاعیل الا به نوع طبیعی و به نوع ادنا و ادون و اما عشق و قوه الحیوانیه فانما یصدر عنها الاکل و الجماع و تولید الا نحو الارادت و الاختیار به نوع اعلا و التف و مأخذ احسن و افضل و لذت اتم و شوق اکمل و به استعمال من الحس و اعانت من التخیل. می فرماد فرقش اینه که همین یعنی محبوب های قوای سگانه در حیوان و نبات که یکیست، می فرماد الا این که عشق قوه نباتیه ان عشق قوت نباتیه لا یصدر عنها الافاعیل فعل هایی که از عشق قوه نباتی صادر می شود اینها نیستن مگر به نوع طبیعی و به یک نوعی پایین ادون و ادنا در نباتات. و اما شوق القوت الحیوان، اما عشق القوت الحیوانی همین در حیوان، و انما یصدر عنها از حیوان که اکل است و جماع است و تولید، علا نحو ارادت و الاختیار است. در نبات به نحو اختیار نیست، ولی در حیوان به نحو اختیار است. مثلا یک درخت وقتی نیاز به آب داشته باشه، اگر مثلا به جای آب نفت پای درخت بریزن، او همون رو هم جذب میکنه و خشک میشه. او این اختیار رو نداره که بگوید و ببیند اینی که الان پای ریشه او ریختن، این برای او نافع است یا مضر است، و اگر مضر است با اختیار خودش جذب نکند. این در نبات نیست. اگر پای درختش موادی بریزن که برای او مضر بوده باشد، او معذاله اونها را جذب می کند. مثلا اگر پای درختی کود زیاد بریزن، او همه را جذب می کنه و خشک می شه. اما حیوان اینجور نیست. حیوان وقتی تشنه است، او فقط آب می خوره. اگر یک ظرف مثلا نفت بگذارن جلوش، او هرگز اونو لب نمیزنه. یا اگر برای حیوانی نوعاً مثلا غذا وقتی که سیر شد رها میکنه، با اختیار است. اما نبات چنین اختیاری رو ندارد. انما یصدر عنه الاکل والجماع والتولید على نحو الاراده والاختیار به نحو اعلا. حالا چون با اراده و اختیار است، به یک نحوی اعلا و التف و ماخذ احسن و افضل و لذت اتم و شوق اکمل، برای اینکه او همینها را با حس و کمک قوه خیال این قوا را، این افعال از اونها صادر می شود. پس بنابراین نباتات در قوای سگانه شون فقط لذت طبیعی دارن، اما حیوان گذشته از اینکه آن لذت طبیعی را دارد، از لذت حسی و خیالی هم بهره‌مند است. بر این اساس می فرماد ولا شبهت فی ان فعل تخیل افضل من فعل الحس و فعل الحس افضل من فعل طبیعه. این ستا یعنی طبیعت و حس و خیال در طول امن، شک و شبهه‌ای نیست که فعل تخیل از فعل حس بالاتر و افضل است و فعل حس افضل از فعل طبیعت است. فإن قوة الخیال تنال و صورت ما تعشقه مجردتن ان هاز العالم الظلمانی صافیتن ان کدوراتها آمنتن ان الفساد والعدم مادام یحفظها الخیال و یلتفت الیها. حیوان در مرحله خیال از تصور و تخیل اون مطلوب لذت میبرد. البته انسان در این جهت هم با حیوان شریک است. منتها در بحث آینده مطرح میفرمان که انسان غیر از اینها چیزی دارد که در حیوان و نبات نیست. درخت اگر تشنه باشد، ظرف آبی در کنارش گذاشته باشم، او از اینکه ظرف آبی را آوردن و میخوان پای ریشهش بریزن هیچ لذتی نمیبره، تا بریزن و او جذب کنه و لذت طبیعیش را داشته باشه. اما حیوان، وقتی حیوان تشنه است، از دور میبیند که دارن براش آب میارند، او قبل از اینکه آب رو بخوره لذت دیدن آب را داره. یا وقتی که غذا برای او، برای حیوانات علوفه یا انسان هم که از این جهت هست، غذا وقتی میبیند غذا برای او آماده میکنند، این از آماده شدن غذا لذت میبرد و حالون که هنوز نخورده است. خب اینها به خاطر اون قوه خیال است. میفرماد قوه خیال صورت اون چه که به او عشق میورزد را میابد و اون چه که قوه خیال میابد، چون قوه خیال قوه مجردی است، یافته های قوه خیال هم مجردتاً انهاذ العالم ظلمانی است و صافی است از کدورات اینجا و در امان است از فساد و عدم، البته تا زمانی که قوه خیال این را حفظ کرده باشد. و ان قوت الخیال تنال و صورت ما تعشقه مجردتاً انهاذ العالم ظلمانی، صافیتاً ان کدوراتها، آمنتن ان الفساد و العدم، مادام اینها را، این صورت را یحفظها الخیال و التفات به این صورت داشته باشه و یلتفت و الیه. اما فاذا زهلت اون صورت انها از خیال، حالا به سبب شاغل من خارج او داخل، قابد و زالد لا علا نحو الفساد. می فرماید این صورت ها در خیال به نحو ظهور و بروز است، نه به نحو کون و فساد. وقتی چیز شاغلی آمد، اون در قوه خیال غائب می شود که بحث خاصی است که آیا حالا که غائب شد می شود دوباره حضور پیدا بکند یا نه. اما اگر بخواد فاسد بوده باشه، یعنی از بین رفته، لا علا نحو الفساد. این درباره قوه خیال که گفتیم قوه خیال فعلش افضل از فعل حس و طبیعت است. و کذا قوت الحس، همینطور از قوه حس، اون هم تنال و صورت المحسوست المحشوقت لها متنزعتن منتزعتن عن الماده. قوه حس صورت محسوسه اون چه که به او عشق میورزد را میابد و این صورت را از ماده انتزاع میکند، چون اون چه که مدرک اوست، اون صورتی است که انتزاع شده از ماده. الا انه، اون چه که در حس است اینه که این صورتی که انتزاع شده از ماده، او باید در حضور ماده باشد. الا انه یشترط فیها حضور الماده به وضعها، همونجوری که وضع اوست، ریخته اوست، باید حضور داشته باشه، که اگر ماده نبود اون حضور حسی هم نیست. مثلا انسان وقتی تشنه است، جوی آب زلال را که میبیند در حال حرکت است لذت میبرد، لذت حسی میبرد، چشم میبیند و لذت میبرد. حالا اگر رفت از اونجا، روش رو برگردون یا اون آب قطع شد، دیگه بعد از اون دیگه لذت حسی نیست، چون در ادراکات حسی حضور ماده شرط است. اما در ادراکات مثالی حضور ماده شرط نیست. انسان یه صورتی رو انتزاع کرده و در ادراکات خیالی او هست، حالا بعد از اون که اون ماده از بین رفته، این هنوز برای او باقی است. الا انه یشترط فیها حضور الماده به وضعها. این درباره حس. و اما طبیعه فلکونها مستغرقتن فی بحر الهیولا. طبیعت از اون جهت که در دریای ماده مستغرق است، لا یمکنها تجرید و معشوقها عن الماده به وجه من الوجود، برای او صورتی از معشوق را از ماده بخواد به یک وجهی از وجود مجرد کنه، برای او ممکن نیست. و او را برای خودش احضار کند و لذت همیشگی داشته باشد، این برای او ممکن نیست. و اما طبیعه فلکونها مستغرقتن فی بحر الهیولا لا یمکنها تجرید و معشوقها عن الماده به وجه من الوجود و احضاره معشوقش را عند ذاتها الا مخلوطتن بالعقشیت ظلمانی و الاعدام الهیولانی که المغرقت لذاتها و لذات ما یناله من الاغذیت و غیرها. وقتی درفت آب را دریافت و جذب کرد، از این جذب آب فقط لذت میبره. اگر آب در کنارش باشد او لذتی نمیبرد. ثم الحیوان و غیر الناطق. در حیوانات غیر انسان، و این کاند افائیله افضل و احسن من افائیل نبات، اگرچه فعل اونها به خاطر حس و خیالی که دارند نسبت به فعل نبات افضل و احسن است، و معشوقاته انور و اشرف من معشوقات نبات است، معکونها مشترکتن بینهما فیما یتعلق به شعبان. حیوان و نبات در اون چه که متعلق به مشتهیات اونهاست، اینها مشترکن. در شعبت به معنای عامش که امور اشتهایی اونهاست، خواستنهای اونهاست، از این جهت مشترکن. ثم الحیوان و غیر الناطق و ان کاند افائیله افضل و احسن من افائیل النبات و معشوقاته انور و اشرف من معشوقات النبات، معکونا، با این که حیوان و نبات مشترکتن بینهما فیما یتعلق به شعبت، اونجا مربوط به مشتهیات اونهاست و تعلق به شعبت عمومی دارد، با هم مشترکن، ولی دون القذب. الا کما علمت الا انه لانحطاط رتبتهی عن رتبت الحیوان العاقل و عدم فوزهی بالقوت النطقیت الذی یقع بها الاطلاع علی الامور الکلیه و الغایات العقلیه لا یسعد به ادراک الغرض العقلی و الخیر الحقیقی. می فرماید فرق بین حیوان و نبات در شهوت نیست، در غضب. در نبات غضب وجود ندارد، در نباتات غضبی وجود نداره، فقط شهوت است و مشتهیات. اما در حیوان غضب مطرح است و غضب حیوان در اختیار شهوت اوست. هر چیزی که مشتهیات حیوان و انسان رو منع بکنه از او، قوه غضب برآشفته می شود و در پی رفع مزاحم و مانع می شود. این در انسان در همون لحظات اول تولد او هم پیداست. او وقتی که هنوز غذا و شیر سیر نشده، اگر مادر پستانش را از دهان او جدا کند میزنه به گریه. این گریه از قوه غضب اوست. او میگوید هنوز من غذا میخواهم که را از من گرفتی. پس قوه غضب حیوان و انسان به معنای عامش در اختیار مشتهیات اوست. ازامه فرماد دون الغضب. اینا که دانستید، میفرماد اینا که با هم مشترکن، الا انهو قوه نبات لانحطاط رتبته عن رتبت الحیوان العاقل، یا اون چه که در حیوان و نبات عمومی است به خاطر انحطاط رتبهشون از رتبه حیوان عاقل و عدم فوزشون به اون قوه نطقیه که در انسان هست، التي يقع بها به وسیله این قوه نطقیه اطلاع پیدا میکند بر امور کلی و غایات عقلی، از این جهت لا يسعد به ادراک الغرض، غرض العقلی. برای حیوانات و نباتات با افعالشون که انجام میدهند به سعادت نمیرسند، به ادراک غرض عقلی و خیر حقیقی. لا یسعد به ادراک غرض العقلی و الخیر الحقیقی و الغایت الکلی فی فعل من الافعال. اونها فعلشون در حد طبیعت و حس و خیال است. اما انسان که دارای قوه عقلی است، او غذا خوردنش هم عقلی است، شعبتش هم عقلی است. لذا این مطلب را بارها گفتیم و بارها گفته شده که شعبت و غضب در مردان الهی و انسانهای الهی هم موجود است، الا اینکه این شهوت و غضب در انسان‌های الهی در مسیر عقلی است، شهوت عقلانی دارن، غضب عقلانی دارن، این شهوت و غضب به جای اینکه بسوزاند نور می‌دهد. لا یسعد به ادراک الغرض العقلی و الخیر الحقیقی و الغایت الکلی فی فعل من الافعال، بل شوقه، شوق اونها مقصور علی نیل الامور الجزئیه. شوق حیوان و نبات در همان نیل به امور جزئی و لذات فانی است. فلذلک صارت فیه قوته شعبانیه مشاکلتن لقوت نباتیه. از این جهت قوه شعبانی حیوانات هم شکل و مانند قوه نباتی است در اقتصارش علی هذا الغرض. بل شوقه مقصور علی نیل الامور الجزئیه و لذات الفانیه فلذالک صارت فیه قوته الشعبانیه مشاکلتا لقوت النباتیه فی اقتصاره علی هذا الغرض الشخصی و العشق الجزئی و اما الذی یترتب علی افعاله و شعباته من تبقیت الاشخاص یا تبعیت علی هذا الغرض من تبقیت الاشخاص یا تبعیت الاشخاص و ادامت الانواع و اصلاح النظام فذلک امر یستر من فاعل اجل و اعلا. می فرماد اما اونایی که افعالشون و شعواتشون مترتب است بر بقای اشخاص و تداوم انواع و اصلاح نظام، اینهایی که یترتب علی افعالشون اینها، می فرماد فذلک امر، این یه امریست که صادر میشه از یک فاعلی اجل و اعلا و برای قایتی ارفع و ابها. فلذلک امر یصدر من فاعل اجل و اعلا لقایت ارفع و ابها و ینوت، این هم به عنایت الله و ملائکته المدبرین لامور الخلائق، که دست مفارقات در کار است علی احکم ترتیب و اجود نظام. این درباره نبات و حیوان. حالا وارد می شوند در بحث انسان، که افاعیل انسان، فاعل های انسان و محبوبات انسان و مشتاقات انسان به چه نحو است. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.